با اعلام ساعت 10 صبح از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. ارتش سوریه میگوید حملات هوایی اسرائیل به حومه دمشق خساراتی به بار آورده است. نخست وزیر اسرائیل خواستار افزایش فشار بر ایران در مهلت تمدید شده مذاکرات هسته‌ای شد. و وزیران خارجه ایران و عراق در تهران با یکدیگر گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که از تمدید مذاکرات هسته‌ای باید برای افزایش فشار بر ایران استفاده کرد و همزمان وزیر خارجه آمریکا خواستار بردباری در قبال مذاکرات هسته‌ای با ایران شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی ویدیویی به کنفرانسی که در واشنگتن برگزار می‌شد گفت بیان شدن نگرانی‌های اسرائیل نقشی مهم در عدم دستیابی به توافق اتمی با ایران در ماه نوامبر بازی کرد و باید از مهلت تمدید شده برای ایجاد فشار بیشتر بر ایران استفاده شود تا به گفته او از فعالیت‌های اتمی با قابلیت نظامیش دست بردارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنرانیش در این مؤسسه گفت ما قصد نداریم که مذاکرات را تا ابد ادامه دهیم، اما در صورت دستیابی به توافق با ایران همه جهان از جمله اسرائیل امنیت بیشتر خواهند داشت. ایران همواره وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را رد کرده است. ارتش سوریه اعلام کرد 2 منطقه تحت کنترل حکومت در اطراف دمشق روز یکشنبه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته است. در اعلامیه ارتش سوریه که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شده، آمده است که این حملات به نقطه‌ای در نزدیکی فرودگاه دمشق و همچنین منطقه دیماس در حومه پایتخت صورت گرفته است. در این ارتباط همکار ما الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه گزارش کرده است که اسرائیل در این روز به 2 نقطه در نزدیکی فرودگاه دمشق و شهر دیماس در شمال غربی پایتخت سوریه حمله کرده که تلفات جانی در بر نداشته. پایگاه نظامی دیماس در نزدیکی دمشق قرار دارد. در همین حال ساکنان دمشق گفتند صدای انفجارهای مهیب را شنیدند. فعالان سیاسی و مخالفان حکومت بشار اسد نیز تصاویر ویدیویی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که گفته می‌شود متعلق به این بمباران هاست. تلویزیون دولتی سوریه می‌گوید این حملات به نفع جریان‌های افراطی و گروه القاعده است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش کرده است که حمله جنگنده‌های اسرائیلی تجاوز آشکار به خاک سوریه است. در همین حال شبکه‌های خبری لبنان نیز گزارش کردند که جنگنده‌های اسرائیلی وارد حریم هوایی این کشور نیز شدند. یک شهروند در قادسیه در حومه دمشق به خبرگزاری رویترز گفته است که یک فرودگاه مخصوص فعالیت‌های کشاورزی در این منطقه هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش اسرائیل از آغاز جنگ داخلی سوریه تاکنون بیشتر اهدافی از جمله مناطقی که محل استقرار موشک‌ها یا سلاح‌های سوری تلقی می‌شده را بمباران کرده است. گفته می‌شود هدف از حملات اخیر جلوگیری از ارسال سلاح‌های پیشرفته از سوریه برای حزب الله لبنان بوده است.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق عصر دیروز وارد تهران شد و با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار وزیران خارجه دو کشور در نشست خبری مشترکی شرکت کردند. ابراهیم جعفری قرار است در اجلاسی که فردا و پس فردا با عنوان جهان عاری از خشونت و افراطگری در تهران برگزار شود شرکت کند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه نیز قرار است رهسپار تهران شود و گفتگوهایی با همتای ایرانی و عراقی خود برگزار کند. یک روز بعد از افشای پرونده جدیدی با عنوان فساد مالی 12,000 میلیارد تومانی در ایران، سخنگوی قوه قضاییه گفت موضوع گرفتن 12,000 میلیارد تومان از بانک نیست، بلکه این حجم پول در گردش بوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری گفت جرم انجام شده است، اما ماهیت قضیه گرفتن 12,000 میلیارد تومان و بردنش نیست، بلکه پولی با چند روز تأخیر جابجا می شده است. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز شنبه است، کشف فساد مالی در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش 12,000 میلیارد تومان خبر داد و گفت که متهمان این پرونده بازداشت شدند. یک مقام امنیتی پاکستان تأیید کرد که نیروهای آمریکایی در افغانستان لطیف محسود از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان را به این کشور تحویل دادند. لطیف محسود از نزدیکان حکمت الله محسود رهبر سابق تحریک طالبان پاکستان است که سال گذشته در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شد. نیروهای آمریکایی در افغانستان روز یکشنبه اعلام کرده بودند که سه پاکستانی را که در بازداشت این نیروها در افغانستان بودند، پس از مشورت با دولت پاکستان و دریافت تضمین‌های لازم به اسلام آباد تحویل دادند. در بیانیه نیروهای آمریکایی اشاره‌ای به نام این سه نفر نشده است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرها هنگام پخش دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شنوندگان رادیو فرداست که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند.
این همه که امامان جمعه فریاد می‌کشن برای حجاب، 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 شکم‌هاشون الحمدلله سیره. به فکر مردم گرسنه باشین، به فکر شکم‌های گرسنه اکثر مردم باشین. آیا این مهمتره یا بد حجابی و خوش حجابی؟ آیا حجاب مهمتره یا این همه وجود فاحشه‌های جوونی که کنار خیابون از بدبختی دارن فاحشه‌گری میکنن؟ آیا حجاب مهمتره یا این همه اعدامای ناحقی که میکنین؟ آیا حجاب مهمترینه و یا این همه معتادی که در سرتاسر مملکت همش هم جوونا هستن؟ چرا برای این چیزا فتوا نمیدین؟ شکم سیرا.
این فساد 12,000 میلیارد تومانی که جدیدن اعلام شده، مقصر اصلی مردم هستن، چون که این مردم اون قضیه 3,000 میلیارد تومانی رو کشش دادن. اینجور شد. خب هر چیزی رو وقتی کشش بدی، خب کش پیدا میکنه دیگه، طولش اضاف میشه دیگه. چقدر آقا فرمودن که کش ندید، کش ندید. اوشون آینده رو خبر داشت، اون موقع میدونست اگه کش بدین چه اتفاق میفته. عالم به غیب بود. ملت کش داد، اینجور شد. مردم عزیز، خواهش میکنم این رو دیگه کشش ندید.
من خواستم میگم همه یهودی و همه مسیحی تو قلب ما، کسی نمیدونه جای ما ایرانی ها صحبت کنه. پیام ما رو به گوش همه یهودی ها و مسیحی های جهان برسونه.
در زمان محمد رضا شاه پهلوی، حزب و احزاب یکی بود و اونم فقط حزب رستاخیز. در زمان امروز آخوندها، حزب فقط حزب الله. در زمان شاه، ساواک صاحب زندان اوین بود و زندان اوین رو شروع کرد و خفقان و استبداد حاکم به جبر در جامعه. امروز آقای خامنه‌ای و دار دستش اگر جایی برای زندانی در اوین نداشته باشند، زندانیون رو ملت ایران رو در کهریزک میکشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212211.
اما قبل از این که به روزنامه های امروز ایران بپردازیم، خبری را اعلام میکنیم که اعتصاب دو روزه 150 کارگر معدن کوشک بافق در استان یزد روز یکشنبه ادامه یافت. یک فعال کارگری در این معدن به خبرگزاری ایلنا گفته است که کارگران اعتصابی نزدیک به 90 روز است که حقوق و مزایا نگرفتند. آنها همچنین به پرداخت نشدن حق سختی کار و عدم آزمایش میزان سرب در خون که باید سالانه از کارگران معدن انجام شود اعتراض دارند. بعد از این خبر از شما دعوت میکنیم که توجه بفرمایید به آنچه در روزنامه های امروز ایران انعکاس یافته در گفتگوی همکار ما رضا ولیزاده با شهرام رفیزاده.
اغلب روزنامه های امروز گزارش های منتشر کردن در باره روز دانشجو و مراسم های مختلفی که به این مناسبت برگزار شده. از جمله روزنامه شهروند گزارش اصلی خودش رو اختصاص داده به حضور حسن روحانی در دانشکده علوم پزشکی تهران و سخنرانی او به مناسبت 16 آذر روز دانشجو و از قول آقای روحانی نوشته که نیاز نیست تازه به دوران رسیده ها نگران انقلاب باشند. ایشون در این حال گفته از انتقاد نمی ترسیم و از تخریب هم نمی ترسیم، نگران نیستیم. آقای فرهادی وزیر علوم ادامه دهنده راه وزرای پیشین است و دولت به حمایت و نقد دانشجویان هم نیاز داره. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده یا چند گزارش در واقع منتشر کرده، روزنامه اعتماد است که علاوه بر گزارشی که مربوط است به سخنرانی آقای روحانی، گزارش هم داده درباره حضور آقای مصطفی معین و علی مطهری در دانشکده فنی دانشگاه تهران و سخنرانی اونها که با استقبال دانشجویان مواجه شده. عکسی هم که روزنامه اعتماد منتشر کرده همین رو نشون میده. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، هنگامی که آقای معین و آقای مطهری قصد سخنرانی داشتن، دانشجویان شعارهایی دادن برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی. روزنامه کیهان دیگر روزنامه است که در گزارشی که منتشر کرده انتقاد کرده از دولت آقای روحانی و گفته که به اصولگرایان دولت آقای روحانی اجازه سخنرانی در دانشگاه ها رو نداده. اما روزنامه جوان که این روزنامه هم اصولگرا هست و نزدیک اصولگرایان، تاکید کرده که آقای غلامعلی حداد عادل و آقای سعید جلیلی در دانشگاه تهران روز گذشته مهمان بسیج دانشجویی بودند. روزنامه ابتکار هم گزارشی داده درباره این که چگونه اصولگرایان از این شرایط استفاده کردند و انتقاداتی رو به دولت آقای روحانی مطرح کردند.
روزنامه ایران از ارائه گزارش اقتصادی حسن روحانی در هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس خبر داده. مهمترین نکاتی که آقای روحانی درباره لایحه بودجه و وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده بیان کرد چیه؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته، آقای روحانی هنگامی که لایحه بودجه سال 94 رو به مجلس ارائه می‌کرد، تأکید کرده که پیشبینی دولت این هست که نرخ تورم در پایان سال جاری یا در ابتدای سال 94 به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کنه و به کمتر از 20% خواهد رسید. نکته دیگه‌ای که ایشون تأکید کرده این هست که لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده حدود 31% وابستگی داره به درآمد نفتی و ایشون گفته ما مجموع مبلغ یا درآمد نفتی که در لایحه بودجه در نظر گرفتیم حدود 30 تا 31 میلیارد دلار هست. نکته دیگری هم که باز آقای روحانی بر اون تاکید کرده، درصد تحقق درآمدهای مالیاتی هست که ایشون گفته که از 74% در 7 ماهه اول سال 92 به 97% در 7 ماهه نخست سال 93 رسیده و به همین منظور نقش مالیات در بودجه برای سال 94 هم افزایش پیدا کرده.
و روزنامه کسب و کار از آلودگی سیب‌های عرضه شده در بازار ایران با واکس میوه خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، در این گزارشی که روزنامه کسب و کار منتشر کرده اشاره کرده که اخیراً برخی از تولید کنندگان و فروشندگان سیب و همچنین البته روزنامه کسب و کار نوشته خیار از واکس میوه استفاده میکنن، به سراغ چند کارشناس رفته از جمله آقای مهدی اسماعیلی زاده پژوهشگر مواد غذایی و محصولات ارگانیک. به روزنامه کسب و کار گفته که این واکس هایی که استفاده میشه غیر استاندارد هست، از پارافین ساخته شده و پارافین هم از مشتقات نفت هست، بنابراین در سرطان زا بودن این واکس ها تردیدی وجود نداره. اما روزنامه کسب و کار نوشته با این حال وزارت کشاورزی حمایت کرده از استفاده از این واکس ها و گفته که این پارافین ها هیچ گونه آلودگی یا مشکلات جسمی برای کسانی که از این میوه ها استفاده میکنن ایجاد نخواهد کرد.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
این صدای رادیو فرداست. لازم به یادآوری است که آخرین خبرهای رادیو فردا را می توانید در وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. شماره پیامگیر رادیو فردا هست که می توانید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خود را بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا در طول برنامه ها پخش شود. تا 15 دقیقه دیگر با فشرده خبرها همراه شما خواهیم بود.